و خدا قوت بهتون بگم و امیدوارم که تداوم داشته باشه.
سلام، خیلی ممنونم از شبکه خوبتون، از عوامل برنامه‌ساز رادیو ایران که همیشه بهترین ها رو برای مخاطباشون در نظر گرفتن و تهیه کردن.
این بار ما شنونده شماییم. حضور مدیران و برنامه سازان رادیو ایران در اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما دوشنبه 7 آبان ماه ساعت 10 صبح.
یک حکایت،
یک مثل، به نام خداوند جان و خرد.
درود بر شما هم میهنان خوب و مهربان،
روزتان خوش و روزگار همیشه به کامتان باد.
عزیزان، امروز هم چون هر روز دفتر برنامه را می‌گشاییم و برگ برگ آن را ورق می‌زنیم تا ببینیم از آغاز تا پایان این دفتر چه نگاشته شده است.
بله، و در برگ نخست چون هر روز سخن شاعری نقش بسته، آنجا که گوید جز به بوی تو مشام دل و جان آتر نیست، خاطری کس تو فراغت طلبد خاطر نیست. سالکی را که دل از کف نبرد جذبه شوق، گرچه عمری به سلوک است ولی سایر نیست. دیده ای را که بود جز به تو هر سو نظری، به خدا در نظر اهل نظر ناظر نیست. هر که در دام تو افتاد بگردید خلاص، عشق را اول اگر هست ولی آخر نیست.
سرم را بشکن، نرخم را نشکن. بله، این عبارت از مثل‌های معروفی است که بیشتر ورد زبان کسبه بازار و صاحبان دکان‌های بقالی در برخورد با مشتریانی است که زیاد چانه می‌زنند تا فروشنده مبلغی از نرخ جنس بکاهد، ولی فروشنده با این عبارت مثلی به مشتری پاسخ میگوید سرم را بشکن، نرخم را نشکن، و بدینسان به او میگوید چانه نزن و نرخ نشکن. نرخ شکستن نقطه مقابل نرخ بالا کردن و به معنای کم کردن قیمت است که فروشنده حاضر است سرش بشکند ولی نرخ کالایش نشکند و پایین نیاید. این مثل در موردی دیگر هم به کار می رود و آن موقعی است که کسی در عقیده و نیتی که دارد مقاوم و استوار باشد و دیگران بخواهند وی را از آن عقیده و نیت که گاهی با مصالح و منافعشان تضاد پیدا می کند باز دارند، که در این صورت برای اثبات عقیده و نیتش به ضرب المثل یاد شده استناد می کند. از آنجا که واقعی تاریخی جالبی عبارت یاد شده را به صورت ضرب المثل در آورده است، اکنون به شرح آن واقعه و ریشه تاریخی آن می پردازیم تا معلوم شود که سر شکستن چه ارتباطی با نرخ شکستن دارد. خشایارشا و یا به قول یونانیان گزرسس، فرزند داریوش بزرگ، از آتوسا دختر کوروش کبیر و سومین پادشاه دودمان هخامنشی پس از آن که شورش مصریان و بابلیان را فرو نشاند، طبق وصیت پدرش تصمیم گرفت به یونان حمله کند و شکست دشت ماراتون را که در زمان داریوش بزرگ رخ داده است جبران کند. خشایارشا تا 4 سال به تدارکات و تجهیزات جنگی مشغول شد و در سال 5 آماده حرکت شد. سپاهی را که خشایارشا در این لشکرکشی حرکت داده بود، به اتفاق عقیده کلیه مورخان یونانی و ایرانی بزرگترین نیرویی بود که تا آن زمان به حرکت در آمده بود. بله، لشکر عظیمی از طوایف و قبایل تابعی ایران فراهم آمده بود که 2 نیروی زمینی و دریایی آن را تشکیل می داد. نیروی زمینی وقتی به کنار تنگی دردانل رسید، به فرمان خشایارشا 2 پل به طول 1150 زر، یعنی حدود 1200 متر، از اتصال کشتی ها به یکدیگر ساختند. یکی را فنیقی ها از تناب هایی که از کتان سفید بافته شده و دیگری را مصری ها از ریسمان هایی از کاغذ حصیری درست کرده بودند کنار هم گذاشتند و ساختند. ولی پس از آن که پل ها ساخته شد، به ناگاه باد شدیدی برخاست و امواج کوه پیکر دریا چند کشتی آن پل را به یکدیگر کوبیدند و پل ها را خراب کردند. پس از این اتفاق دوباره به دستور خشایارشا معماران دیگری مأمور ساختن پل شدند و این بار 360 کشتی 50 پارویی و تعداد کافی کشتی های عظیم دیگر به نام تریرم را به سمت دریای سیاه و 314 کشتی از همین نوع کشتی ها را به سمت تنگه دردنل با تناب های زخیم 4 لا به هم اتصال دادند و 2 پل محکم ساختند و سپس سپاهیان و باروبونه را به مدت 7 شبانه روز از روی آنها گذراندند. آخرین نفر خشایارشا بود که با تشریفات کامل از پل گذشت و قدم در خاک یونان گذاشت. آنگاه فرستاده‌ای به تمام مناطق یونان فرستاد و پیشنهاد تسلیم و اطاعت کرد. ولی به آتن و اسپارت کسی را نفرستاد، زیرا فرستادگان داریوش کبیر را آتنی‌ها به گودالی موسوم به باراتر و اسپارت‌ها به چاه انداختند، کاری که خلاف قانون همان روزگار بود، چون فرستادگان کشورها در همان روزگار نیز مسئولیت داشتند. ولی آتنی‌ها سفرای شاه ایران را بی‌رحمانه به چاهی انداختند و با سخنانی زشت و تحقیرآمیز به آنها گفتند در آنجا برای شاهتان هم خاک خواهید یافت و هم آب. سپس خشایارشا در سر راه خود هر جا مقاومتی دید سرکوب کرد و پیش رفت تا سرانجام به گذرگاه باریک ترموپیل رسید. در جنگ ترموپیل به گفته هرودوت 20,000 ایرانی و 8,000 یونانی از جمله لئونیداس سردار معروف اسپارتی کشته شدند و از آن پس سپاهیان ایران بدون مانع پیش رفتند تا بالاخره به شهر آتن رسیدند. گفتنی است این سردار یا همان لئونیداس به سبب مقاومت در برابر سپاه ایران از آن زمان تا کنون نماد مقاومت یونان محسوب می شود و درباره او کتاب‌های تاریخی بسیاری نوشتند و به او بالیدند. البته از او فیلم‌ها و تندیس‌های بسیاری نیز در کشورشان ساختند و همیشه با احترام از او یاد می‌کنند.
اما نیروی دریایی ایران که از 3,000 فروند کشتی جنگی بزرگ و کوچک تشکیل شده بود، در میان جزایر بیشمار دریای اژه پیش می‌رفت و به سواحل یونان نزدیک می‌شد. یونانی‌ها که در دریانوردی مهارت کامل داشتند، تصمیم گرفتند نیروی دریایی ایران را با آنکه از لحاظ کم و کیف بر نیروی دریایی آنها برتری داشت، از هر راه ممکن از پای درآورند و شکست نیروی زمینی خیش را جبران کند. به این منظور و برای تعیین محل جنگ و شیوه جنگیدن نشستی با حضور اوریبیاد فرمانده نیروی دریایی و تمیستوکل سردار آتنی و آدیمانت سردار کورنتی و سایر فرماندهان معروف دریایی یونان تشکیل دادند و رایزنی کردند. تمیستوکل در این جلسه مشاوره قبل از اینکه اوریبیاد فرمانده نیروی دریایی چیزی بگوید شروع به حرف زدن کرد تا عقیده خود را به او و دیگران بقبولاند. در این هنگام آدیمانت سردار کورنتی اعتراض کرد و گفت جناب تمیستوکل، خوب بدانید در مسابقه ها شخصی را که پیش از آغاز مسابقه برمیخیزد با چوب میزنند. تمیستوکل جواب داد بله سخنت درست است، ولی کسی هم که عقب میماند جایزه نمیگیرد. آنگاه رو به اوریبیاد کرد و گفت اگر در دریای فراخ جنگ کنی برای کشتیهای ما که از نظر شمار کمتر از کشتیهای دشمن و از نظر وزن سنگین تر است خطرناک خواهد بود، ولی در جای تنگ ما قوی تر خواهیم بود و به کشتیهای ایران به علت تنگی جا و مکان مجال تحرک و جنبشی نخواهیم داد. پس به سخنانم گوش کن، دلایل مرا بسنج و کشتیها را از خلیج سالامین خارج نکن که خلیج سالامین به طور قطع و یقین بهترین و مناسبترین محل برای جنگ دریایی و برتری نیروی دریایی یونان بر ایران خواهد بود. آدیمانت سردار کورنتی بار دیگر در مقام اعتراض برآمد و گفت شخصی که وطن ندارد باید سکوت کند، و مقصودش این بود که زادگاه تو یعنی شهر آتن به دست پارسی ها افتاده و اکنون تو آواره و بیوطنی و برای نجات شهر خود میخواهی ما رو به کشتن دهی و نابود کنی. چیزی نمانده بود که اوریبیا تحت تأثیر سخنان آدیمانت و سایر فرماندهان قرار گیرد و از تمرکز نیروی دریایی یونان در خلیج سالامین چشم پوشی کند که تمیستوکل سردار هوشیار آتنی رو به اوریبیاد کرد و فریاد زد در خلیج سالامین میمانی و شجاعت خود را نشان میدهی و یا میروی و یونان را به اسارت و بدبختی میکشانی. این گفتار کوبنده تمیستوکل به قدری فرمانده نیروی دریایی یونان را عصبانی کرد که او عصای فرماندهی را بلند کرد تا بر فرق تمیستوکل بکوبد، اما تمیستوکل که به طرح و نقشه خود اطمینان کامل داشت با نهایت خونسردی سرش را خم کرد و گفت بزن، من آمادم. آری، سرم را بشکن و حرفم را نشکن. این گفته و رفتار مدبرانه تمیستوکل موجب شد که به فرماندهی کشتیهای یونان در خلیج سالامین منصوب شود و تلفات سنگینی بر نیروی دریایی ایران وارد آورد و نیروی دریایی یونان را همانطوری که پیش بینی کرده بود به موفقیت و پیروزی برساند. باری عبارت سرم را بشکن و حرفم را نشکن با گذر زمان تحریف و دگرگون شد و مورد استفاده ی کاسبها قرار گرفت و به صورت سرم را بشکن و نرخم را نشکن در آمد. بله عزیزان، امروز برخی از کاسبها از اینکه خریدار نرخ کالای خریداری شده را اندکی پایین آورد چنان بیمناک می شوند که حاضرند سرشان بشکند و نرخشان نشکند. برای همین به خریدار بیچاره‌ای که یا کم بوده پول دارد و یا دلش خوش است که کمی تخفیف بگیرد می گویند سرم را بشکن و نرخم را نشکن.
حرف‌های ما هنوز ناتمام، تا نگاه می‌کنی وقت رفتن است.
باز هم همان حکایت همیشگی، دریغ و درد ناگهان چقدر زود دیر می‌شود. تا سلامی دیگر، بدرود.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین، روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن، رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
به نام خداوند جان و خرد.
درود بر شما هم‌میهنان ادب دوست و هنرپرور، دلتان شاد و روزگار به کامتان باد.
به پیشگاهتان آمده ایم تا از ورای لحظه ها دست در دست هم نهیم و به گلزار ادب پارسی سری بزنیم و خوشه چین معانی بلند گذشتگان فرهیخته من باشیم.
و ما در سخن نخست به سراغ جناب خواجه نصیر طوسی می رویم تا ببینیم درباره هنر و هنرمند چه می گوید. بود مرد هنرور را هر انگشت، کلیدی بهر قفل رزق در مشت. از آن دستی که ناید هیچ کاری، بود بر تن عجب بیهوده باری. کژدمی زهر مذرت در نیش و تیر خباست در کیش، عزیمت سفر کرد. به لب آب پهناور رسید، خشک فرو ماند، نه پای گذشتن و نه یارای بازگشتن. سنگ پشتی آن معنی را از وی مشاهده کرد، بر وی ترحم نمود، بر پشت خودش سوار ساخت، خود را در آب انداخت و شناکنان روی به جانب دیگر نهاد. در آن اثنا آوازی به گوشش رسید که کژدم چیزی بر پشت وی میزند. سوال کرد که این چه آوازی است؟ جواب داد که این آواز نیش من است که بر پشت تو میزنم، هرچند میدانم که بر آنجا کارگر نمی آید، اما خاصیت خود را نمیتوانم گذاشت. سنگ‌پوش با خود گفت که هیچ به از آن نیست که این بدسرشت را از این خوی زشت برهانم و نیکو سرشتان را از آسیب وی ایمن گردانم. به آب فرو رفت، وی را موج در رو بود و به جایی برد که گویا هرگز نبود.
موشی چند سال در دکان خواجه بقال از نقل‌های خشک و میوه‌های تر مالامال به سر می‌برد و از آن نعمت‌های خشک و تر می‌خورد. خواجه بقال آن را می دید و اقماز می کرد و از مکافات وی اعراض می نمود. تا روزی به حکم آن که گفتند سفله دون را چو گردد معده سیر، بر هزاران شور و شر گردد اسیر. هرسش بران داشت که همیان خواجه را برید و سرخ و سفید هرچه بود به خانه خود کشید. چون خواجه به وقت حاجت دست به همیان برد، چون کیسه مفلسانش تهی یافت و چون معده گرسنگان خالی، دانست که آن کار موش است و نه چیز دیگر. پس رشته دراز بر پای او بست و بگذاشت تا به سوراخ خود درون رفت. پی رشته آن را گرفت و جایگاه آن را بدانست و آن سوراخ را بکند تا به خانه وی رسید. خانه دید چون دکانچه صرافان، سرخ و سفید بر هم ریخته و دینار و درم با هم آمیخته. حق خود را تصرف نمود و موش را بیرون آورد و به چنگال گربه سپرد تا جزای خود دید. آنچه مکافات دید از حق ناشناسی خود کشید.
روباهی بر سر راهی ایستاده بود و چشم مراقبت بر چپ و راست نهاده. ناگاه از دور سیاهی پیدا شد. نزدیک آمد. دید که یکی درنده گرگ با سگی بزرگ به صورت یاران صادق و دوستان موافق همراه می آیند. نه آن را از این توهم فریبی و نه این را از آن دغدغه آسیبی. روباه پیش دوید و سلام کرد و وظیفه احترام به جای آورد. گفت الحمدلله که کین دیرین به مهر تازه مبدل شده است و دشمنی قدیم به دوستی جدید معوض گشته. اما می خواهم که بدانم سبب این جمعیت چیست و باعث این امنیت کیست؟ سگ گفت سبب جمعیت ما دشمنی شبان است، اما دشمنی گرگ و شبان مستغنی از بیان است و سبب دشمنی من با وی آن که دیروز این گرگ که امروز مرا دوست و رفاقت وی دست داده است بر رمه ما حمله کرد و یک بره برو بود. من چنان که عادتم بود به دنبال وی بدویدم تا آن بره از وی بستانم، اما به وی نرسیدم. چون باز آمدم شبان چوب بر من کشید و بی دلیل مرا رنجانید. من نیز رابطه دوستی از وی بگسستم و به دشمن قدیم وی پیوستم. مکن با دوست چندان دشمنی ساز، که بر رغم تو با دشمن شود دوست.
با برنامه قند پارسی همراه شما ایرانیان عزیز و فارسی زبانان محترم هستیم و اما حکایت کوتاه دیگری را تقدیمتان می‌کنیم. روباه را گفتند هیچ توانی که 100 دینار بستانی و پیغامی به سگان ده برسانی؟ گفت والله مزدی فراوان است، اما در این معامله خطر جان است. پیش عدو زبون شدن از میل مال و جاه، خود را به ورطه خطر جان فکندن است.
شتری در صحرا چرا می کرد و از خار و خاشای آن صحرا می خورد. به خاربونی رسید، چون زلف خوبان در هم و چون روی محبوبان تازه و خرم. گردن را دراز کرد تا از آن بهره گیرد. دید که در میان آن افعی حلقه کرده و سر را با دم فراهم آورده. باز پس گشت و از آرزوی وی بگذشت. خاربون پنداشت احتراز وی از زخم نیزه اوست و اجتناب وی از تیزی دندان او. شتر آن را دریافت و گفت که بیم من از این مهمان پوشیده است، نه از میزبان آشکار، و ترس من از زهر دندان مار است، نه از زخم پیکار خار. اگر نه حول مهمان خوردمی، میزبان را یک لقمه کردمی.
به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است.
تا درود دیگر، بدرود.
بوی جون